یه مقداری شاید مثلا اون گفتم واژه رند سیال هست و اینجا شاید مثلا یک نظری هم به اون معنی گذشته رند حافظ داشته باشه. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. اینجا دیگه اوج تعریفیه که حافظ از رند میکنه، میگه که آن سابقه پیشین تا روز پسین باشد. سابقه پیشین چیه؟ اونجایی که گفت که الستو بربکم، گفت قالوا بلا شهدنا، گفت آیا من خدای شما نیستم؟ گفتن بله شهادت میدیم که تو هستی. حالا میگه حافظ اون رو به رندی میدونه، میگه اون عهد رندیه. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کان سابقه پیشین یعنی روز الست تا روز پسین باشد، تا فردا روزی که همه حاضر و ناظر هستیم همراه من هست. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.
زن یار دین نبوزم، شکریست بایم شکایم، گر نکت خوش بشنوی حکایت. رندان تشنه لب رو آبی نمی دهد کس، گویی ولی رفتن دزین ولایت، رفتن دزین Thank you.
به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر. نامه ای مطلع آن رنج تن و آفت جان، نامه ای مقطع آن درد دل و سوز جگر. این قصیده انوری ابیوردی شاید شمه ای از شرح حال دیروز و امروز افغانستان باشد. شما همزبانان گرامی را دعوت می کنم به نگاهی به قصیده نامه اهل خراسان انوری ابیوردی از چشمنداز قلم محمد کاظم کاظمی با اجرای خانم زینب بیات.
به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان و بر خاقان بر. انوری ابیوردی شاعر بزرگ زبان فارسی و شعرهای مدح و ستایش شهرت دارد. بیشتر دیوان این شاعر را قصیده هایی در مدح و ستایش شاهان و دولت مردان در خود گرفته است و از این روی این شعرها با همه زیبایی که دارند نقش اجتماعی و انسانی والایی ندارند. در واقع تاریخ مصرف بسیاری از آن شعرها گذشته است، ولی در این میان این شاعر چند شعر هم دارد که از روال معمول شعرهای او خارج است و به همین دلیل ارزش ویژه‌ای دارد. یکی از این شعرها قصیده نامه اهل خراسان است. در سال قمری لشکری از قوم غوز از آسیای مرکزی به خراسان هجوم آوردند. سلطان سنجر سلجوقی در مقابل غوزها شکست خورد و اسیر شد. غوزها جنایات بسیاری در این سرزمین کردند. بسیاری از مردم از جمله دانشمندان را کشتند. یکی از کسانی که در این واقعه کشته شد امام محمد یحیی فقیه بزرگ شافعی نیشابور بود که غوزها خاک در دهانش ریختند و او را کشتند. حمله غوزها به خراسان در آثار برخی از شاعران زبان فارسی آن زمان انعکاس یافت که از این جمله است نامه اهل خراسان انوری که یکی از شاهکارهای شعر فارسی در این زمین است. شعر خطاب با پادشاه سمرقند سروده می شود و شاعر در این شعر از خاقان سمرقند دادخواهی می کند. این چیزی است که در اولین بیت این قصیده خود را نشان می دهد. به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر. اما این نامه چگونه نامه است؟ نامه‌ای مطلع آن رنج تن و آفت جان، نامه‌ای مقطع آن درد دل و سوز جگر. نامه‌ای بر رقمش آه عزیزان پیدا، نامه‌ای در شکنش خون شهیدان مزمر. نقش تحریرش از سینه مظلومان خشک، سطر عنوانش از دیده محرومان تر. شاعر با این عبارتهای احساسی میکوشد که نشان دهد که محتوای این نامه مثل نامه‌های معمولی نیست. نامه ایست که با رنج تن و آفت جان شروع می شود و با درد دل و سوز جگر پایان می یابد. این یک مقدمه چینی است تا نشان دهد که از یک مصیبت سخن می رود. در این حال البته آرایه های ادبی هم در این بیت ها پیداست. آرایه تضاد در میان مطلع و مقطع و خشک و تر دیده می شود. و از اینجا به بعد شاعر وارد بیان وقایع می شود، چون می داند که کلیگویی دیگر کفایت می کند. بر بزرگان زمانه شده خردان سالار، بر کریمان جهان گشته لئیمان مهتر. شاد الا بدر مرگ نبینی مردم، بکر جز در شکم مام نیابی دختر. خطبه نکنند به هر خطه به نام غز، از آنک در خراسان نه خطیب است کنون نه منبر. بر مسلمانان زان نو کنند استخفاف، که مسلمان نکند صد یک از آن با کافر. تعبیرهایی که شاعر به کار می‌برد نشان از مهارت او در فنون بیانی دارد. می‌گوید مردم شاد هستند ولی فقط در دم مرگ. می‌گوید دختران دوشیزه پیدا می‌کنی ولی فقط در شکم مادر. و به این ترتیب به همه جنایت‌هایی که غزان انجام دادند اشاره می‌کند. حالا بعد از یک فصل بیان مصیبت که شاعر به خوبی احساسات سلطان سمرقند را به دست آورده، موقع این است که او را برای حمله به خراسان و نجات دادن مردم از دست غزان تحریک کند. در واقع هدف اصلی این نامه همین دادخواهی است. میگوید با آن مردمی رحم کن که حالا نان جو پیدا نمی کنند، در حالی که یک وقتی از شدت ناز شکر هم نمی خوردند، یعنی با شکر راضی نمی شدند. حالا نمت پیدا نمی کنند، در حالی که روزگاری بسترشان از اطلس بود. رحم کن رحم بر آن قوم که جویند جوین، از پس آن که نخوردندی از ناز شکر. رحم کن رحم بر آنها که نیابند نمد، از پس آن که ز اطلسشان بودی بستر. و سپس تشویق سلطان است به حمله به غزان که هدف نهایی قصیده است. از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت، از تو عزم ای ملک و از ملک العرش ظفر. همه پوشند کفن گر تو بپوشی خفتان، همه خواهند امان گر تو بخواهی مغفر. اما وقایع تاریخی به هر حال دردناکی خودش را دارد. سلطان سنجر از دست غزان فرار کرد و با پایتخت خیش مرو برگشت، ولی وقتی آن ویرانه ها و آن خرابی ها را دید، از شدت اندوه جان به جان آفرین تسلیم کرد. و این بود پایان تلخ سلطنت کسی مثل سلطان سنجر سلجوقی که بزرگترین قلمرو حکومتی در تاریخ این منطقه را داشت.
سپاسگزارم از خانم زینب بیات به خاطر اجرای این بخش از پارسیگویان. و شما هم زبانان عزیز پارسیگو رو دعوت میکنم به شنیدن ترانه ای از هنرمندی افغانستانی.
بنازم قلب ما کت مادری من، بگردم دو راحت مادری من.
زردالو درخت از همه کهنسال باغ بود. سال اول خانه‌دار شویش آن را کاشت که بعدها در کنارش توت و ناک و بهی و شفتالوها پیدا شدند. فرزندانش هم به دنیا آمدند و همراه نهال‌های باغ قد کشیدند. پسران و دختران ازدواج کرده هر کدام به خانه‌های خود رفتند. طبق سنت معمول پسر خردی در خانه پدری ماند. همسر پیرمرد چند سال قبل فوت کرد و سال بعد خود او بیمار شد. او به اصرار فرزندان که می‌خواستند برای مداوا به بیمارستان برندش توجهی نکرد و می‌گفت حس می‌کنم از دنیا کنده می‌شوم. باید بار سفر آماده کنم. بالم شکست. نیز گفتند خانه یکی از بچه‌ها برود. به این هم راضی نشد. می گفت از خانه‌ای که تابوت همسرم را بیرون بردند از همان خانه مرا هم به منزل آخرت گسیل کنند. بخشی از داستان کوتاه نوحه دارکوب را شنیدید، نوشته فردوس اعظم، شاعر و نویسنده تاجیکستان، از مجموعه داستان کوتاه نوحه دارکوب. سفر، تابلو، جدایی، رقص کبوتر، نوحه دارکوب و افسانه گنجشک‌ها عناوین 6 داستان کوتاه از این مجموعه است که در انتشارات آرون در ایران چاپ شده است. جناب سبحان اعظمزاد از ادبیات شناسان تاجیک درباره مجموعه داستان نوحه دارکوب گفته اهل خوش‌ذوق مطالعه تاجیکستان و دیگر کشورهای فارسی زبان تا کنون فردوس اعظم را به عنوان شاعر نغز می شناختند. اما با این اثر او عالم ذوق و قریحه خوب نویسندگی او نیز آشکار شد. با مطالعه چندی از داستانهای این کتاب چگونگی عرض و طول اندیشه و افکار ممتاز شاعر در قالب نثر قابل درک و تشخیص است. این اثر با ویژگی دید شاعرانه ممتاز بوده، این جنبه بر اندیشه و بدیعیت کلام نویسنده بی تأثیر نمانده است. نویسنده سعی کرده که با تفکر خاص و شیوه تازه بیان در عرصه نثر نیز گامی پربار بردارد. او چون نویسنده نوقلم ثابت کرده که در بیان شاعرانه مطلب ذوق و استعداد خاص دارد و این امر را پی می گیرد که نثر نیز باید برابر موضوع درخور کلامی روح نواز داشته باشد. استاد عبدالقادر رستم نویسنده سرشناس تاجیکستان نیز درباره مجموعه داستان نوحه دارکوب این گونه اظهار نظر کرده. سبک نگارش نویسنده تاجیک سبک جدید است. او از ادبیات نوین غربی و شرقی بهره گرفته، آن را آموخته، به هم آمیخته، با شگردهای نوین ادبی داستانهای خیش را خلق کرده است. چنانچه داستان کوتاه سفر با شگرد کاملا مدرن تعلیف شده است. راوی این داستان گلوله تفنگ است که توسط آن شخصیت دیگر داستان شاعر کشته می شود. نویسنده از زبان این وسیله کشتار گلوله که لحنش علم‌انگیز و تأسف برانگیز است اندیشه های ابراز می دارد که نوع دوستانه و اومانیستی هستند و همین تناقض میان وسیله دهشت انگیز کشتار و اندیشه های انسان مدارانه یکی از واسطه های جذابیت داستان شده است که تا آخر خواننده را به خود جلب می کند و همین تناقض نه تنها در این داستان بلکه در دیگر داستان‌های کوتاه مجموعه نیز که به گونه‌های مختلف دیده می‌شود از مهمترین و برجسته‌ترین عناصر داستان آفرینی نویسنده است. نتیجه‌هایی که فردوس اعظم نویسنده و توسط آن خوانندگانش از خواندن داستان‌های او حاصل می‌کنند، اندیشه‌های اخلاقی، اجتماعی و فلسفی است که در گستره جغرافیایی، ملی و قومی محدود نمی‌شود. بلکه برای تمامی جامعه‌های جهانی خاص هستند و این هم نقطه پیوند دیگری است که داستان‌های فردوس اعظم را با حکایات ادب کلاسیکی فارسی گره می‌زند. دعوت می‌کنم بخشی دیگر از داستان کوتاه نوحه دارکوب نوشته فردوس اعظم را بشنوید. با کدام زبان به افشین فهمانم که شرایط ما با شرایط روسی فرق دارد؟ تو درآمدی نداری که با خرج زیاد حوض سازی و درونش شنا کنی. شاید با پول گاوها میخواهد حوض بسازد. با چند سال زندگی کردن در ملک غیر اینقدر تأثیر پذیرفتن از فرهنگ بیگانه برای پیرمرد عجیب به نظر مینمود. مگر تو فرهنگ او را باید بپذیری؟ مجبوری؟ آنها از تو چه برتری دارند؟ برایش گفته بودند همه همشهریانش را توهین و تحقیر می کنند، از جمله پسر او را. خود را ملامت می کرد که نتوانست این یکی را خوب تربیت کند. ناز پرورد به بار آمد. آخر در این 4-5 سال مگر چه کم دیده که آمد و اول گاو و گوساله را فروخت و زنش را به 2 فرزند بیرون کرد. قصد داشت زن روسیش را به اینجا آرد. اندیشه ها مغز سر پیرمرد بیمار را سوراخ می کردند. او جان می کند. ولی فرزند به کار خود سرگرم بود. شاخ افتاد و گرد و خاک به هوا برخاست. اره را سوی پرتافت و در جایش نشست. دارکوب دوباره پیدا شد و بر تنه 4 مغز بی ایست می کوبید. عاشق این نوا نه نوحه گویی دیگر گوش شنوایی نداشت. پیرمرد قبل از آن که شاخ درخت بر زمین فرود آید جان به حق تسلیم کرده بود.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو،
زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
اگر یکی از افراد خانواده به بیماری کرونا مبتلا شد، اصلا نترسید. بیمار کرونایی را در منزل قرنطینه کنید. دستشویی، اتاق دارای تهویه مناسب، غذا و ظرف غذاخوری و آبخوری جدا برای بیمار در نظر بگیرید و بیمار کرونایی را نترسانید، بلکه به او روحیه بدهید. هرچه روحیه بالاتر باشد، درمان مؤثرتر است.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا دومین بازی خود در رقابت‌های قاره‌ای را هم با برد پشت سر گذاشتند. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی امیدهای آسیا در تاجیکستان، تیم ایران با نتیجه 2-0 لبنان را شکست داد و دومین پیروزیش را دشت کرد. مهدی لموچی در دقیقه 5 و میلاد کرد در دقیقه 90 گلزنان